خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو سلامت. همچنان با برنامه‌های مختلف این شبکه در کنار ما بمونید لطفاً. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
چشمانداز،
چشماندازی از دریچه که سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجه این برنامه. برنامه های چشمانداز پیگیر اجرای شدن قوانین هست و مصوبات و هر آنچه که در قالب سیاست های کشوری مطرح هست و تاثیرگذار روی سلامت. بحث انرژی بحث خیلی مورد توجه در حوزه سلامت هم محسوب میشه با ابعاد مختلفش و زوایای گوناگونش. طرح یارانه بنزین برای همه که قرار هست به شکل آزمایشی در منطقه کیش اجرایی بشه، در این برنامه واکاوی بیشتری در موردش میشه. نحوه اجرای شدن طرح چگونه است و شرایط فعلی اجرای اون چه جزئیاتی داره. دعوت میکنم شنونده این برنامه چشمانداز باشید.
%43 خانوارهای ایرانی خودرو بنزین سوز دارند که یارانه بنزین به صورت مستقیم بر زندگی آنها اثر می‌گذارد. این در حالی است که این یارانه به صورت غیر مستقیم بر زندگی 57% خانوارهای فاقد خودرو اثر دارد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، دهک دهم درآمدی یعنی ثروتمندان حدود 11 برابر دهک اول درآمدی یعنی فقرا از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند. جواد اوجی، وزیر نفت:
این طرح در حقیقت در شروعش ما تمامی در حقیقت مردم عزیز، چه اونایی که صاحب خودرو هستن چه اونایی که خودرو ندارن، بر حسب کارت ملیشون که یک سال در ایران اقامت داشته باشن، در شروع ابتدای این طرح 15 لیتر بنزین 1500 تومانی بهشون تعلق میگیره، میخوان اونو استفاده کنن یا در حقیقت به صورت اعتباری میتونن از بخش ریالیش استفاده کنن.
در حال حاضر 27 میلیون کارت سوخت در ایران وجود دارد که از این تعداد 24 میلیون خودرو و موتورسیکلت شخصی است. جلیل سالاری، معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی:
در این راستا در واقع ذخیره‌ای که بنزینی که در کارت کلیه خودروها و موتورسیکلت‌های خودروهای موجود هست حفظ خواهد شد. سهمیه خودروهای عمومی مطابق روال فعلی به جای اینکه به کارت سوخت ختم بشه، به در واقع حساب بانکی صاحب اون خودرو واریز میشه. برای خودروهای شخصی روالش این هستش که به کلیه در واقع افراد ما 15 لیتر به حساب سرپرستان خارمار به صورت ماهیانه واریز میکنیم. امکان خرید فروش و جابجایی و نقد کردن سهمیه کارت و بازگردانی و مبادله سهمیه وجود داره.
به نظر میرسد طرح بازتوزیع یارانه بنزین شرایطی بهتر از وضع کنونی را رقم زده و به کاهش مصرف داخلی بنزین و کاهش قاچاق سوخت منجر شود.
اولین گفتگوی این برنامه را تقدیمتون میکنیم. گفتگوی بنده را خواهید شنید با آقای دکتر حسین شمسیان. ایشون معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان منطقه آزاد کیش هستند و چون این طرح به شکل آزمایشی در منطقه کیش انجام میشه، با ایشون وارد گفتگو میشیم که الان مجری طرح یارانه بنزین برای همه در کیش هستند. جناب شمسیان، خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. خوشحالم در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم عرض کنم که بحث انرژی خب یه موضوع مورد مهم هست تو حوزه سلامت، حالا ابعاد اقتصادیش از یک طرف، ابعاد سلامتش هم از سوی دیگر، اما به هر حال هر اون چه که برای ساماندهی مصرف انرژی تصمیم گیری میشه، برنامه ریزی میشه و اجرا میشه. مورد نظر ما هست در رادیو سلامت. توضیح میفرمایید که اصلا این طرح چراییش رو و بعد بریم سراغ نحوه اجراش.
بله چشم، خدمتتون عرض کنم که سالهاست که داره یارانه انرژی به مصرف کنندگان انرژی داده میشه. من مشخصا در مورد بنزین فقط عرض میکنم. حدود 50% مردم، کمی کمتر، خودرو یا موتور دارن و به همه این جمعیت یارانه داده میشه. طبیعتا بیش از 50% مردم هم هیچ وسیله نقلیه‌ای ندارن که یارانه بنزین بگیرن. نتیجه مشخصه، این یارانه به گروه 50% تقریبا داده میشه. یه اثر روانی داره که این وضعیت عام برای همه هستش. یعنی چون بنزین مثلا تو عدد 3000 تومان و 1500 تومان فروخته میشه، منفعتی برای کل جامعه داره. این کاملا درسته، اما منفعت مستقیمی برای همه جامعه نداره. یک بار اومدن تصمیم گرفتن، طرح‌های مختلفی مطرح شد، ولی در نهایت به یک طرحی رسیدن که این طرح مناسب و خوبی هستش. معمولا طرح‌های قبلی تا صحبت در مورد ساماندهی وضعیت بنزین میشد، اولین و ابتدایی ترین کار انتخاب میشد قیمت بنزین تغییر میکرد، بدون اینکه این مسئله حل بشه که اون 50% چی میشه. اینجا اومدن گفتن که هیچ تغییری در قیمت بنزین نمیدیم، اما کاری میکنیم که هر ایرانی که کد ملی دارد از یارانه بنزین بهره مند بشه مستقیم. یعنی اون منفعت غیر مستقیمی که عرض کردم برای همه هست باقی میمونه. این منفعت مستقیم هم به همه میرسه. الان هر کارت ماشینی شارژ میشه، در آینده هر کد ملی در اصل شارژ میشه. این مختصرترین توضیحی بود که من میتونستم تو زمانی که برای برنامه در نظر گرفتید عرض کنم خدمتون، و مهمترین هدفش هم توزیع این یارانه بین همه مردم.
من اینجا یه سوالی رو میخوام آقای شمسیان باهاتون مطرح کنم. به هر ترتیب ابهاماتی پیش میاد، یا اصلا حساب کتاب که میکنیم، الان شما برای هر کارت سوخت خودرو شخصی 60 لیتر ماهانه سهمی است.
بله.
درسته؟
بله.
اگر که یه خانواده‌ای مثلا 4 نفره باشن و یک دونه خودرو داشته باشن، تقریبا برابری میکنه. وقتی که این خانواده 4 نفره 2 خودرو داشته باشن،
بله،
عملا نصف این سهمیه حذف میشه. درسته؟
بله.
پس ما با تفاوتش رو باید با نرخ آزاد تهیه بکنن و اینجا تأثیر خودش رو روی هزینه های اون خانواده 4 نفره میگذاره.
دقیقا.
اینجا یه افزایش قیمتی برای اون خانواده 4 نفره میخوره. اینجا یه عدالتی برقرار میشه برای به هر حال خانواده مثلا با تعداد مثلا 6 نفری که یه خودرو دارن.
50% جمعیت کشور رو، حدود 50 میلیون نفر رو تقریبا در نظر بگیرید که هیچ خودرویی ندارن.
بله.
حدود 50 میلیون جمعیت کشور هیچ خودرو، هیچ وسیله نقلیه‌ای که از بنزین استفاده بکنه ندارن.
خب این در واقع سهمیه رو سوق میده به سمت افرادی که خودرو ندارن یا توان خرید خودرو ندارن. خب اینجا یه جنبه مثبتی براش در نظر گرفته میشه، ولی همین اختلاف نرخی که اونجا برای خانواده 4 نفره‌ای که مثلا 2 خودرو داره یا بله، بیشتر اتفاق میفته، فقط میخوایم ببینیم تو حساب کتاب اقتصادیش در کل اثر تورمی خواهد داشت یا خیر.
عرض میکنم خدمتتون. ببینید، تا 3 نفر خانواده هایی که 3 نفره هستن با فرض یک ماشین، اتفاقی براشون نمیفته. یعنی 60 لیتر حالا دارن، 60 لیتر هم بعدن خواهند. از 3 نفر به بالا 20 لیتر اضافه خواهند داشت با فرض اینکه یک خودرو داره. جامعه آماری مشخصی الان نیست که یک خانواده چند خودرو داره، ولی بر اساس قرائن میتونیم حدس بزنیم، بر اساس قرائن، بر اساس بعضی خود اظهاری ها، که عدد این جامعه عدد قابل توجه و عدد مؤثری در عدد کل کشور نیست. یک، دو، معمولا متمکن تر هستند نسبت به قاطبه مردم.
حالا کار به اون تمکنه نداریم، البته اونم مهمه ها تو بحث توزیع عادلانه، ولی در نهایت میخوایم ببینیم این خرید و فروش اثر تورمیشو میگذاره یا نه.
حالا ما چون هیچ تغییری در قیمت نداریم، بنزین یارانه الان 1500 تومانه، بعدن هم 1500، بنزین آزاد الان 3000 تومانه، بعدن هم 3000 تومانه، هیچ تغییری در قیمت نیست. تنها و تنها و تنها تکانه احتمالی این طرح برای خانواده هایی هستش که بیش از یک خودرو دارن با هر عدد جمعیتی. این عدد در مقابل اون قریب 50 میلیون نفری که هرگز از این یاران استفاده نمی کردن، وقتی سرشکم میشه ما ببینیم اثر تورمی این تر بر اساس پژوهش‌هایی که دو سه تا مرکز انجام دادن به ما دادن اثری نیستش که کوچکترین موجی در زندگی مردم ایجاد بود.
حالا باید ببینیم یعنی... که پایلوتی چجوری انجام میشه، چون الان شما فرمودین بر اساس خیلی مستندات محاسباتی نمیتونیم بگیم که اون دهک‌های بالا الان چند تا خودرو دارن، حساب کتاب اقتصادی داره دیگه. و بعد اینکه الان اون خانواده که اصلا خودرو نداره، یه خانواده مثلا 6 نفره، حتما اینو عرضه میکنه برای فروش لیتری 3000 تومان. این اثرش چگونه خواهد بود؟
خب اصلا قرار همینه، قرار هستش که عرضه بکنه، یعنی یه کسی که خودرو نداره بنزینشو عرضه میکنه. اتفاقا این باعث میشه که عدد فروش آزاد بنزین کمتر از 3000 تومان بشه. باز اینها مطالعه شده و بررسی شده،
یعنی هسته. یه جوری اون یارانه برای افراد متمکن برداشته میشه، باید برن ما با تفاوتشو بدن به افرادی که ماشین ندارن، خودرو ندارن، سودش هم بره.
نه مشخصا اینطوری نیست. شما در خانواده خودتون اگر 4 نفر هستید و یه دونه ماشین دارین، قطعا این اتفاق نمیفته. اگر 5 نفر هستید و 2 تا ماشین دارین، 20 لیتر براتون فرق میکنه.
بله.
یعنی اصلا قرار نیست یارانه کسی قطع بشه و به جیب کسی دیگه ای بره. ابدا اینطوری نیست.
چرا دیگه آقای شمسی همینطوری میشه؟ البته واقعا نقدی به اون نیست. ببینید خانواده 4 نفری که 2 تا خودرو یا 3 تا خودرو داره، هزینه‌ش هم باید بره خودش بپردازه. واقعا این الان باید تو توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان این در نظر گرفته بشه. این بحثی توش نیست. حالا چرا کیش انتخاب شده؟ بعد اونجا شما حساب کتاب خودروها رو دارید به چه شکل؟ اصولا الان اجرای شده، شروع شده یا خیر؟
عرض کنم که انتخاب کیش انتخاب ستاد اقتصادی دولت بوده، بر اساس اینکه این جامعه قابل لمستری از اعداد و ارقام و کنترلرهای مختلف هستش و طبیعیه که تو یک نقطه آغازین جایی باشه که خیلی موج نارضایتی ایجاد نکنه، قابل کنترل باشه، قابل انجام تغییرات آنی باشه، چون جمعیت اینجا محدوده.
الان درصد جمعیت بومی نسبت به حالا جمعیتی که غیر بومی هستن الان چقدر تو کیشه های شمسی؟
من خواهش میکنم شما این کلمه رو اینجوری بفرمایید، جمعیت ساکن. اینجا یه اصطلاحی دارم به اسم کیشوند، کسانی که ساکن کیش هستن، اعم از این که بومی و اصیل کیش باشن، به کسانی که سالها 10 سال 20 سال 30 سال اینجا دارن زندگی میکنن.
بله.
ما همه اینها رو الان میگیم کیشوند. این جمعیت حدود 50000 نفره.
کل جمعیت چقدره؟
حدود 50000 نفر.
الان همه رو شما کیشوند حساب میکنید؟
بله.
درسته. چون ببینین الان من فکر کنم خودروها بیشتر در اختیار کسانی هستش که اونجا دارن تجارت میکنن یا مغازه دارن دیگه، درسته؟ یا خدمات میدن.
مردم عادی، کارمند، کاسب، مغازه‌دار، اینا همه خودرو دارن. یعنی مثل سرزمین اصلیه، هیچ فرق نمیکنه. عده زیادی از مردم خودرو دارن. یعنی شما به عنوان یک کارمند خودرو داری، به عنوان یک کاسب هم خودرو داری، به عنوان مشاغل خدماتی هم خیلی هاشون خودرو
دارن. اون قسمتی هم که بافت سنتی کیش رو الان ساکن هستن، اونا همه تعداد زیادشون خودرو دارن.
بله، بومی‌های اصیل کیش، خیلی هاشون اینجا.
الان اجرای شده آقای دکتر شمسیان این طرح یا خیر؟
عرض کنم که خیر، ما داریم مقدمات و زیرساخت‌هاش رو فراهم میکنیم و تا آماده کردن اون مقدمات ما کاری رو نمیکنیم. اصرار دولت این هستش که هیچ کاری به صورت دفعتن و ناگهانی انجام نشه، کاملا هم مردم توجیه بشن نسبت به طرح، هم زیرساخت‌ها فعال باشه جوری که یک لحظه نوسان و قطعی هم نداشته باشه، تا اون نقطه بالاخره کار داره و تا خیالمون کاملا راحت نباشه از این امور، نه اتفاقی نمیفته و کاری انجام نمیشه.
بله. مزایاش برای دولت چیه؟
من خیلی خودم اینو بررسی کردم، به نظرم تنها مزیتش برای دولت افزایش سرمایه اجتماعی باشه. یعنی اینکه یه عده بیشتری احساس کنن که دیده شدن و بهشون توجه شده، ولو اینکه به لحاظ ریالی اون عدد قابل توجه نباشه. ما میدونیم که یه وقتی مثلا با نگاه تورمی عرض میکنم، یه وقتی این عدد مثلا 45000 تومان یارانه عدد قابل توجهی بوده و الان عدد قابل توجهی نیست. اینو هممون میدونیم. ولی این 45000 تومان الان هست و داره داده میشه و کسی هم نمیره به صورت خود اظهار بگه من اینو نمیخوام، چون عدد قابل توجهی نیست. این به نظرم در این لحظه در این مقطع سرمایه اجتماعی برای دولت میاره، برای حاکمیت میاره که آقا من اومدم و این چرخه رو اصلاح کردم. تنها مزیتش این هستش.
آقای دکتر شمسیان بزرگوار، الان اگر در نظر بگیریم خانواده 4 نفره به طور متوسط و الان برای این وضعیت فرزندآوری که برای سنین متوسط ما داریم میانسالی، تقریبا باید بگیم که خانواده ما 4 نفرن تقریبا. بله. درسته؟ بله. یعنی اگر اون 60 لیتر رو خودشون هم نگه دارن و بفروشنش لیتری 3000 تومان 180 هزار تومان این خانواده نصیبش میشه.
بله.
حالا امیدواریم که واقعا کمک بکنه به بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی ما، ولی این 180 هزار تومان حالا در ادامه باید ببینیم که چه دردی رو حل میکنه. در هر صورت کمکیه.
ببینید من یه مثالی برای شما بزنم. شما ممکن در یک مسابقه فرزندتون تو مدرسه یا خودتون تو همین رادیو سلامت یه مسابقه برگزار بشه و شما برنده بشید، به مبلغ 200 هزار تومان کارت هدیه به شما بدن. این اصلا جایی تو زندگی شما نداره، هیچ جایی تو زندگی بچه‌تون هم نداره، ولی اون روز شما خیلی خوشحالید چون برنده شدین، چون دیده شدین، چون به چیزی که فکر می‌کردین حقشه و برای زحمت کشیدین، مطالعه کردین، مثلا وقت گذاشتین، رسیدین. یه مقدارش حال روحی و روانی هست. من که مثلا 50 سالم شده، 60 سالم شده و هرگز ماشین نداشتم و مثلا 7 تا بچه، 6 تا بچه، خانواده 5 نفره بودم و همیشه تلقیم این بوده که خب این آقا مثلا 2 تا ماشین 6 سیلندر، 5 سیلندر، 8 سیلندر داره سوار میشه، میره میادش. این خود این ناراحتی نسبت به همدیگه خیلی بد بوده. این کم بشه.
فرد ایرانی احساس میکنه که الان منی که خودرو ندارم حتی شرایطم شاید بهتر بشه از اونی که خودرو داره تو همین طرح فقط.
ولو این که عددش حساب فرموده شما
خیلی
که درست
هم بالا نباشه،
عدد قابل توجهی نباشه.
حالا ما میخوام ببینیم واقعا این مسکنه یا این که اگر یک سال دیگه دولت بخواد و یه شرایطی مواجه بشه که الان این توقع ایجاد کرده که هر ایرانی 15 لیترشو در ماه بگیره، یک سال دو سال دیگه اگر که شرایط به گونه ای باشه که بر اساس قوانین هم مجبور باشه که این یارانه هر کم کم قطع بکنه، بعد اونجا با یه جمعیت 100% مواجهه که همه توقع دارن سهمیه سوختشون بهشون داده بشه.
میخواستم همین عرض کنم. ببینید این هم یک نگاه آینده پژوهانه داره و ثانیاً یه رویکرد کلان، هم از منظر حاکمیتی هست هم از منظر طراحان این طرح. من نمیتونم در مورد این موضوع اظهار نظری بکنم به خاطر اینکه من در اون نقطه و مقام نیستم. ما مجری این طرح هستیم. این طرح رو در این لحظه داریم به بهترین شکلی جوانبش رو طراحی میکنیم که کمترین اثر منفی رو در روند زندگی روزمره داشته باشه. همین تغییرات جزئی که توی پمپ بنزین ایجاد میشه.
حالا دیگه شانس
ولی اون فرمایش شما رو نمیتونم من در موردش اظهار نظری کنم.
اینو باید واقعا دید که برنامه‌ریزانه سطح کلان اقتصادی واقعا چه مد نظرشون بوده و درست شما بله شما مجری تر هستید. حالا یه سوال دیگه، واقعا اگه این منطقه برای پایلوت انتخاب شده، ما میدونیم که تو اون منطقه بیشتر خودروهایی هستن که تو منطقه آزادم هست دیگه، خودروهای خارجی هن، خودروهایی هن که کیفیتشون بالاست، هیبرید زیاد داریم تو اون منطقه، درسته همین شکل دیگه؟
نه هیبرید زیاد نیست اینجا.
هیبرید زیاد
برعکس
نیست.
انتظاری که خود من هم داشتم متاسفانه خودرو هیبریدی یا خودرو برقی اینا خیلی کمه متاسفانه اینجا.
الگوی مصرف سوخت و اون منطقه واقعا قابل قیاس هست با اگر بخواد تعمیم داده بشه به کل کشور؟
من میخوام خواهش کنم که از یه منظر دیگه ببینید.
چه منظری؟
اصلا کیش فارغ از عنوان خودروها داخلی خارجی کجایی یه مسئله مهمتری داره. اما این هستش که کیش شهر بدون چراغ قرمزه، ترافیک نداره اصلا. سرعت خودرو حد اکثر 60 کیلومتره. یعنی اینها مؤلفه‌های مؤثرتری هست در کم بودن مصرف سوخت. و من متوجه فرمایش شما شدم که خب این نقطه پایلوت ممکنه که اون تأثیر رو نداشته باشه.
حالا تو همین مدتی که زمزمه اجرای طرح بوده و شما هم دارین مقدماتشو فراهم می‌کنید، ارزیابی اجتماعیتون چیه؟ بازخورد افکار عمومی به چه شکله؟
اینجا گارد منفی نیست.
نیست.
یعنی نه، من رسانه رو میبینم، کار من هست، جزء ذاتیات کار من هستش، با اصحاب رسانه کاملا در ارتباطم، با مردم اینجا هم که کاملا محشوره. من اینجا وضعیت اجرایی کاملا با خیلی جاهای دیگه فرق میکنه، گرچه حالا الان که حقیقتا دولت مأنوس و عجینه، ولی اینجا اصلا به لحاظ بافتش و به لحاظ روحیات خود من کاملا با مردم. این دغدغه‌ای به این عنوان که حالا مثلا من 60 لیترم میادش توی کارت بانکیم و من سرپرست خانواده هستم و و و و من چنین فیدبک منفی ندیدم اینجا. همین که فهمیدن که قیمت قرار نیست تغییری بکنه، من ماشین دارم، همسایه‌ام ماشین نداره دیگه، خب باشه حالا سهم اونم برام بهش میدن دیگه. این خیلی روحیه همگرایی خوبی در اینجا شکل گرفته، خدا رو شکر.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید. معاون اجتماعی فرهنگی سازمان منطقه آزادی کیش، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
در ادامه برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر مصطفی نخعی. جناب دکتر نخعی سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم و وقت بخیر خدمت شما و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و محترم هستم خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر نخعی. من راجع به این طرح یارانه بنزین برای همه با آقای دکتر شمسیان که تو منطقه کیش موجی تر هستن گفتگو کردم، راجع به چگونگی اجرا و ابعاد طرح و اصلا جزئیاتش چیه و چند لیتره و به چه شکل، و یه راجع مزایاش هم پرسیدم، نقدهایی هم که مطرح شده رو مطرح کردم با ایشون. بعد می‌خواستم با شما این مطلب رو مطرح بکنم که آیا اجرای این طرح علی‌رغم اینکه گفته شده قیمت بنزین تغییر نمی‌کنه، اما در نهایت این باعث میشه برای برخی از خانواده‌هایی که تعداد خودروی بیشتری دارن، حالا اینم اگر صحبت می‌کنیم نمی‌خوایم راجع به خانواده‌هایی که خودروهای لوکس دارن با تعداد زیاد، برای مثلا دو نفر یه زن و شوهری که هر کدوم یه ماشین تولید داخل دارن و قدیمی و الان یه سهمیه سوخت 60 لیتر هر کدوم داشتن، خانواده هام که خب حالا الان خانواده ها تعداد نفر چون کمه، اینجوری نیست که مثلا ما بگیم یه تعداد زیادی خانواده های 6-7 نفره داریم اینا سهمیه بنزینشون زیاد میشه، این خانواده دو نفره 3 نفره یه ماشین سهمیهش قطع میشه، در نهایت یه هزینه به خانواده تحمیل میشه چون باید بقیهش رو 3000 تومانی بخره. فرض رو بر این بذاریم که این برنامه کشوری بشه، برنامه مثلا در کیش نتایجش خوب بوده، اینو میخواین تعمیم بدیم حالا به چند تا استان دیگه یا بعدم کشوری، این تفاوت حاصله آیا اثرات تورمی خواهد داشت یا خیر؟
خب ببینید، این تعریفی که دوستان دارن برنامه‌ریزی میکنن با هدف در واقع یارانه‌ای که در بخش بنزین داره توزیع میشه، طبیعتاً با این هدف برنامه‌ریزی رو صورت دادن که انجام بدن. بحث‌های مفصلی در کمیسیون داشتیم با وزیر محترم نفت. این نکاتی رو که شما اشاره کردید مطرح شد. تعداد زیادی بخش عمده کمیسیون چندین نگرانی رو مطرح کردن که به نظر می‌رسه نگرانی‌های خیلی جدی و درستی هم هست. اولا همون اثر تورمی که این گونه طرح‌ها می‌تونه داشته باشه. در صورت شما وقتی که به این شکل قرار هست که یارانه‌ای داده بشه و اقدامی صورت بگیره، خب طبیعتاً اثرات تورمی خودش رو پاهناها خواهد داشت. کما اینکه الان بحثش مطرح شده، شنیدیم در برخی از مناطق افزایش قیمت‌هایی رو داشتیم و تورم‌هایی رو هنوز قبل از اینکه طرح اجرا بشه رو شاهدش بود. این در شرایطی که شما در یک وضعیت بسامانی به لحاظ اقتصادی نیستید، یعنی اینکه ثبات اقتصادی لازم رو ندارید، اون چیزی که کارشناسان اقتصادی به صراحت عنوان میکنن و با یقین مطرح میکنن اینه که در شرایط ناثبات اقتصادی اجرای این طرح‌ها حتما باعث ایجاد تورم خواهد شد و اگر قراره که یک ریال مثلا در جیب مردم قرار بگیره، حتما چند برابر اون رو مردم باید به دلیل افزایش قیمت‌ها از جیبشون خارج بکنن. اینه که اون چیزی رو که دولت مطرح میکنه حالا یا برخی از کارشناسان دارن مطرح میکنن در این مورد، عملا تحقق پیدا نخواهد کرد. پس ببینید، نکته اولی که هست و خیلی هم مهمه این که ما در این مقطع زمانی با این التهابات اقتصادی زمان مناسبی برای اجرای این طرح‌ها نیست، هرچند که این طرح‌ها خیلی خوب و دقیق و عادلانه هم باشه. بنابراین زمان مناسبی برای اجرای این طرح‌ها نیست، کما اینکه ما طرح‌های دیگه رو هم دولت داره برنامه‌ریزی میکنه، از جمله حسب عرض ترجیحی همزمانی اینها نگرانی‌های جدی رو در سطح جامعه به وجود آورده، نگرانی‌هایی که به حق هم هست، حتما نیازمند توجه و باید دقت بکنه. این اثر تورمی که شما اشاره کردید در این شرایط عمده نمایندگان محترم به خصوص اعضای محترم کمیسیون انرژی کاملا این اتفاق نظر رو دارن. خب اثرات منفی دیگه هم این طرح میتونه داشته باشه به لحاظ تخصصی و اون رونق قاچاق سوختی که میتونه به دنبال داشته باشه. ما در مقطعی در دولت گذشته، در ابتدای دولت گذشته، بحث تکنرخی کردن بنزین رو داشتیم، موضوعی که عملا باعث شد افراد از کارت سوخت خودشون نیازی به استفاده نداشته باشن. خود این باعث شد که خیلی از این کارت‌های سوخت گسیل بشه به مناطق مرزی و رونق قاچاق سوخت رو به دنبال داشته باشه. این بیم میره که واقعا تخصیص بنزین و سهمیه به افراد دوباره همون قصه رو تداعی میکنه و احتمال میره که در واقع این بحث رونق قاچاق سوخت رو به صورت جدی داشته باشه.
بله دیگه، چون فرد فکر میکنه اون مازاد چرا بره 3000 تومان بفروشه، اون مازادو به یه فردی میفروشه که از اون ور سوخت و قاچاق بکنه، دلار هم گیرش بیاد.
بله دیگه، بله اینا با قیمت‌ها خیلی بالاتر. ما الان کشورهای اطرافمون قیمت بنزین رو شما یه مروری اگر بکنید مشخصه قیمت بنزین با قیمت بنزینی که در داخل کشور ما هست خیلی تفاوت میکنه و این احتمال واقعا وجود داره، خیلی هم جدیه. بنابراین این چند تا موضوع رو که کنار هم میگذاریم میبینیم که زمان برای اجرای این طرح‌ها و به طور کلی اجرای یک همچین طرحی خیلی به مصلحت کشور و مردم نیست.
چقدر مجلس میتونه جلوی اجرای چنین طرحی رو بگیره؟ عملا شما الان چون به حال این بحث حالا مصوبات قانونی یا اینکه تخلف از قانون، یه اختیاراتی رو حاکمیتی دولت بدن اجرایی دولت داره، یه مصوباتی رو هم داره اجراییش هم میکنه، اصلا میشه مثلا اگر که واقعا برخی از این نوع طرح عواقبش تا این حد باشه و هشدارهایی که باید جدی گرفته بشه، اصلا مجلس عملا میتونه جلوشو بگیره؟
ببینید یه زمانی هست که دولت دست به تکلیف و اجازه میکنه از مجلس لایحه‌ای رو میاره، اونجا نمایندگان
بله اختیار داره
بررسی میکنن یا رأی میدن یا رأی نمیدن، ولی خب این کار رو دولت با این تحلیل که منابع درآمدی جدیدی براش ایجاد نمیشه و هزینه های جدیدی رو هم قرار نیست که انجام بده، این چیزی که الان دوستان اون وام میکنن، بنابراین اثری در اون لایحه بودجه‌ای که چه در 1400 چه در 1401
بله
1400 که متوقف شد 1401 که پیشنهاد دادن، چون اثری در بودجه نداره بنابراین نیازی به اینی که این موضوع رو در واقع تبدیل به قانون بشه در مجلس وجود نداره و جزء اختیارات دولت هست.
بله
و میتونه این رو اجرایی بکنه.
من تو شما نظرات تخصصیتون رو بیان میکنید دیگه به عنوان حالا
ما بالاخره نظرات تخصصیمون رو در حضور وزیر محترم نفت و همکاران ایشون گفتیم، ایشون هم قرار شد این دغدغه ها و نگرانی ها رو منتقل بکنه به تیم اقتصادی دولت و به طور کلی هم حالا ما منهای مسائل قانونی عرف و منطق حکم میکنه که یک مسئله مثل این موضوع که دامنه گسترده‌ای داره و هنوز که بحثش مطرحه میبینید که نگرانی های جدی رو در سطح جامعه ایجاد کرده، یه همچین موضوعاتی طبیعتا نمیتونه در یک قوه تصمیم گیری بشه، بهتره که تعامل و همفکری و همراهی همه قوا رو داشته باشه، همه ارکان تصمیم گیر کشور رو داشته باشه و مهمتر از اون اقناع مردم، یعنی مردم رو باید گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم، قانع بشن. ما میگیم میخوایم عادلانه یارانه بنزین رو توزیع بکنیم، پس این مسئله باید مسئله مردم باشه نه مسئله دولت، مردم باید مطالبه بکنن این مسئله رو. ولی شما الان میبینید در سطح جامعه همچین مسئله وجود نداره، بیشتر باعث نگرانی مردم شده.
مردم واقعا الان درخواست اساسیشون این هست که ما برنامه ریزی هایی میخوایم که غیر مستقیم دامن نزنه به تلاطم تورمی و اقتصادی، اصلا مطالبه پرداخت مستقیم ندارن واقعا مطالبه پرداخت مستقیم، ما اینو هم در رسانه میبینیم، همین که در بیان مردم میبینیم و مطالباتشون، فقط منتظر اجرای شدن برنامه هایی هستند که ارزش پول ملی رو برگردونه و واقعا اثرات تورمی رو حداقل جلوی افزایش بیشترش رو بگیره، برسونه به یه ثباتی که بتونن برنامه ریزی بکنن برای سرمایه گذاریشون، برای دریافتی های ماهانه شون، برای کارآفرینیشون. واقعا توقع مردم تو این شرایط فعلا من فکر میکنم فقط همین باشه. در پایان اگر مطلبی هست که خودتون تمایل دارید اضافه بفرمایید. البته ما صحبت کردیم هنوز تو کیش اجرایی نشده، آقای دکتر شمسی هم گفتن هنوز در حال فراهم کردن زیرساخت ها هستند و ما هم منتظریم ببینیم چی میشه، ولی فعلا به نظر میاد که برنامه هنوز اجرایی نشده.
بله هنوز که اجرایی نشده و شنیده های ما اینه که بالاخره دارن زیرساخت ها رو آماده میکنن برای این کار.
سپاسگزارم، جانتون
بخیر،
ممنون از اینکه همراهی کردید شنوندگان عزیز ما رو. سخنگوی محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی جانتون نخیی با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت. آنچه که تقدیمتون شد در برنامه چشم‌انداز طرح یارانه بنزین برای همه، امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. با امید به تندرستی همه شما عزیزان شنونده، خدا نگهدار.
شب بخیر، ساعت 20:30 دقیقه.